خب شنونده های محترم، ما بخشی از گفتگومون با آقای دکتر حسنی رو تقدیم حضور شما کردیم. آقای دکتر حسنی از کارشناسان حوزه ارتباطات و رئیس پژوهشکده ارتباطات هستند و در خصوص موضوع این هفته زوایایی رو با ایشون به گفتگو پرداختیم. اما سوال جمع‌بندی ما و سوال پایانی این هست که آقای دکتر حسنی، آیا فضای مجازی اصولاً زمینه و ظرفیت لازم رو برای ارائه محتوای توأم با تحلیل و دریافت نظرات انتقادی داره و یا صرفاً یک بستری است برای تولید محتوای هیجانی و بر پایه محورهای سرگرمسازی مخاطب؟
ببین، آمارها نشون میده که خب حالا تو زمینه اجتماعی ایران بیشتر گرایش هست به سمت سرگرمی، ولی واقعیت اینه که بخشی از اونها افراد که فضا دنبال میکنن دنبال دریافت و در واقع کسب اخبار و اطلاع رسانی هستن. این فضا این ظرفیت رو داره که هم ما استفاده درست ازش بکنیم و هم استفاده منفی. و باور من این هست که این فضای مجازی و رسانه فرصت بسیار خوبی هستن که ما بتونیم خیلی از کاستی هایی که در فضای واقعی داریم رو جبران بکنیم. و هر حال خیلی هستن که در این فضا محتوای جدی تولید میکنن، خیلی از در واقع استادان دانشگاه هستن، فیلسوفان هستن، در واقع ادیبان، شاعران هستن و فلاسفه که در این رسانه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام که رسانه اجتماعی اصلی ما بوده تولید محتوا میکردن و خب تعداد فالوورهاشون هم زیاد بوده. ما نمیتونیم بگیم که صرفاً افراد دنبال محتواهای هیجانی و کاذب هستن، ولی واقعیت اینه که خب ما با برخی وضعیت‌ها در این فضا مواجه هستیم به اسم حباب فیلتر یا اتاق پژواک یا چیزهای دیگه که هم ذهنیت خود مخاطبان و اون توجهی که دنبال میکنن و همینطور اون سازوکارهای ماشینی که در اینها وجود داره شکل میده و هدایت میکنه کاربران عادی رو به سمت برخی محتوای خاص. این نوع آگاهی باید در واقع ایجاد بشه در کاربران که بتونن در واقع مصرف کننده یک دسته خاصی از محتوا نباشند، بهشون هشدار داده بشه که بر اساس این فرایندها و مکانیزم‌های ماشینی که در پلتفرم‌ها وجود داره اونها ممکنه صرفا مثلا به سوی محتواهای کاذب یا سرگرم کننده صرف هدایت بشن و این قابلیت وجود داره که اونها به سمت محتواهای واقعی ارزشمند هم برن، کما اینکه افرادی هستن که وقت می‌گذارن و این نوع محتواهای عمیق تحلیلی و ژرف‌اندیشانه رو تولید میکنن. به نظر من اگر یه خورده آگاهی‌های کاربران عادی از جمله نوجوانان توسعه پیدا بکنه و نسبت به این سازوکارهای پنهانی پلتفرم‌ها در واقع اونا آگاهی بیشتری به دست بیارن، حتما میتونن به سمت محتواهای مفید با کیفیت و تحلیلی هم سوق داده بشن.
آقای دکتر، میخوام خواهش بکنم راجع به این حباب فیلتر یه کمی بیشتر توضیح بفرمایید. موضوعی است که خیلی به واسطه الگوریتم‌های هوشمند شبکه‌های اجتماعی در پیش گرفته شده و مخاطب به نوعی در معرض پیام‌هایی قرار می‌گیره که صرفاً به اونها علاقمند هست و در معرض دید قرار گرفتن این پیام‌ها آسایش بیشتری برای این مخاطب ایجاد می‌کنه. در خصوص این پدیده و پیامدهاش هم اگر توضیح بفرمایید ممنون می‌شم.
خب اینا شما گفتین، واقعیت اینه که خب کاربران عادی توانایی این رو ندارن که تمام محتواها رو دنبال بکنن. افراد بر اساس اون دیدگاه‌های پیشینی که دارن و نگرش‌هایی که دارن درباره مسائل اجتماعی سیاسی ناخودآگاه جلب بشن به سوی یک نوع منابع خبری. به فرض کسی که مثلا حالا نمی‌خوام اسم بیارم، مستقیما دیدگاه سیاسی ایکس داره، به دنبال منابع و صفحه‌ها و در واقع خبرگزاری هایی به اصطلاح میگرده و افرادی میگرده که این نوع محتوا رو در واقع تولید میکنن و در واقع محتواهای سیاسی مربوط به گروه ایگرگ رو نادیده میگیره و خب این پیامدهای منفی داره، نگرش‌های یکسویه‌ای ایجاد میشه و باعث میشه که فرد از توان تحلیلی درست و مناسبی برخوردار نباشه. اینها رو حالا باید از طریق افزایش سواد رسانه‌ای بهشون آگاهی بدیم که حتی ممکن است که شما نسبت به دیدگاه‌های سیاسی گروه ایگرگ علاقه‌ای نداشته باشید یا حتی متنفر باشید، ولی برای اینکه بتونید فهم واقعی از جهان داشته باشید بهتره که خودتون رو در برابر در واقع اون محتواها و اطلاعاتی که گروه ایگرگ هم تولید میکنه قرار بدید تا بتونید راحت‌تر حقیقت رو دریابید.
آقای دکتر، این چکیده ی موضوعات مورد نیاز برای مخاطبان در اختیارشون قرار می‌گیره در قالب افزایش سواد رسانه‌ای؟
من که فکر نمی کنم، یعنی از چه طریقی بخواد شما تصور کنید قرار بگیره. گروه هایی که در قالب سواد رسانه‌ای فعالیت میکنن خیلی محدودن
بله.
مثلا انجمن ما داریم، سمینارهای خیلی کوچیکی برگزار بکنن، کارگاه‌های خیلی کوچیکی مثلا تو فرهنگسراها برگزار بکنن. این نوع آگاهی‌ها رو در سطح رسانه‌های جمعی به کاربران در واقع منتقل نمیشه و در نتیجه درک درستی ندارن. حالا ماها که این مطالب رو در واقع کار پژوهشی بکنیم تا حدودی به این مسائل آگاهی داریم، ولی کاربران عادی از هیچ طریقی با کمال تأسف باید بگیم که دریافت نمی‌کنن و این آگاهی‌ها رو کسب نمی‌کنن.
بله، امیدواریم که به هر حال این مهم توجه بیشتری بشه و با توجه به اینکه ضرورت جامعه ما بر اساس این هست که بیشتر به روی سواد رسانه‌ای تمرکز بشه، امیدواریم که چکیده این موضوعات مهم در اختیار همه افراد اجتماع قرار بگیره. اگر نکته پایانی هست بفرمایید آقای دکتر.
من چون روی پلتفرم‌ها کار میکنم و همینطور به شیوه بازبینی محتواشون، حتی خود پلتفرم متا یا فیسبوک هم اونجا اشاره میکنه که یک راهی که ما دنبال میکنیم برای محتواهای زیان‌آور، از جمله همین مسائلی که ما مطرح کردیم و در موردش صحبت کردیم و همینطور در واقع آسیب‌هایی که وجود داره، همین افزایش سواد رسانه‌ای هست. این پلتفرمی بزرگی مثل فیسبوک با اون همه در واقع تیم بزرگ دارن که بر محتواهای ناهنجار نظارت میکنن و هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده میکنن، باز حتی اونها هم بر افزایش سواد رسانه‌ای کاربران تاکید دارن. بنابراین ما باید به این سمت حرکت بکنیم و این پیام‌های سواد رسانه‌ای در سطح گسترده‌تر و به شکل جذاب در واقع در اختیار عموم کاربران قرار بدیم و به اونها حق انتخاب بدیم، سوادشون رو افزایش بدیم، بگیم این گونه مخاطرات و این گونه ریسک‌ها در استفاده مثلا یک سویه از برخی رسانه‌های اجتماعی وجود داره. وقتی بهشون آگاهی بدیم، بالاخره ناخودآگاه تلاش میکنن تا در واقع دیدگاه متعادل‌تری رو نسبت به مصرف رسانه‌شون در پیش بگیرن.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون.
قربان شما. سلامت
اوقات پرخیری پیش رو داشته باشی. خدا نگهدار.
شما و شنوندگانتون سپاسگزارم و خدا حافظی
میکنم. خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، از شما هم بسیار سپاسگزارم که برنامه خودتون رو تا این لحظه دنبال فرمودید. باز هم با ما تا پایان همراه باشید. مخاطبان عزیز برنامه افق روشن، در بخش دیگر از گفتگوی برنامه هستیم و در خصوص موضوع این هفته قراره که زوایای دیگر رو گفتگو کنیم. پیامدها و آسیب‌های تخلیه هیجانات و احساسات در بسترهای مجازی موضوع این هفته هست. با جناب آقای دکتر مقدسی از کارشناسان حوزه مطالعات اجتماعی همراه و هم لحظه خواهیم شد و در خصوص موضوع این هفته گفتگو میکنیم. جناب آقای مقدسی سلام، من رو بپذیرید، بسیار خوش آمدید.
آقای دکتر نیستانی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان و همراهان همیشگی شبکه سلامت. امیدوارم که هر جا هستن در صحت و سلامتی باشن، در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر مقدسی، این روزها بسترهای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی فضای تولید محتوا رو برای همه فراهم کردن، اما سوالی که اساساً مطرح هست این هست که آیا این تولید محتوا آداب و اصولی دارد و یا صرفاً گذاشتن یک میکروفون و دوربین و تولید کردن هر آنچه به ذهن میرسه میتونه در این فضا رخ بده؟
بله، خدمت حضرت عالی عرض کنم که قطعا من هم با شما، با فرمایشتون متین، با شما موافقم. قطعا آداب و اصولی داره و عزیزانی که مایل هستن در واقع محتوایی رو تولید بکنن، محتوای منحصر به فردی رو تولید بکنن که همسو با اشتیاق و استعداد اونا باشه، نخستین پیشنهاد این هستش که این اصل و اساس و این فنون و آدابش رو یاد بگیرن. بعد از اون میرسیم سر در واقع بحث اخلاق حرفه‌ای و پابندی به سلامتی و خیر و برکت بودن محتوایی که تولید میشه، این که بازتابش چیست. به هر حال ما از اینجا نمیتونیم حکم صادر بکنیم که عزیزان طبق سلیقه و پسند ما با پیش بینی ها و قاعده و قانون ما محتوا تولید بکنید، اما میتونیم یک تعهد اخلاقی حتی به عنوان یک شهروند، یک تعهد انسانی برای خودمون متصور باشیم که این محتوایی که تولید میکنیم چه اثری خواهد گذاشت، چه پیامی خواهد گذاشت در رده کودکی و نوجوانی. مخاطبین ما اینا رو میبینن، بزرگسالان میبینن، خانواده ها میبینن، آیا خیر و برکت هست؟ آیا این محتوایی که من تولید میکنم برای خودم، برای خانواده‌ام، برای هموطنام، برای کل جامعه بشری کمک حالی است که بهتر از دیروز بشیم؟ آیا مطلب و محتوای مفیدی رو دارم تولید میکنم یا خدایی نکرده منشأ آسیب و صدمه هست؟ من پیشنهادم برای عزیزانی که علاقمند هستن یا در حوزه فریلنسرن یا در واقع کسب و کاری در شبکه‌های مجازی دارن یا اینکه اساسا وبگاه‌هایی یا صفحاتی در شبکه‌های مجازی دارن و میخوان محتوای رو تولید بکنن، از یک دلنوشته ساده بگیریم تا محتوا در عرصه‌های تخصصی دانشگاهی. واقعیتش اینه امروز تمیز دادن راست و یعنی صحت و سقم این مطالب در عرصه‌های مجازی بسیار کار سختی شده و یه جورایی میتونیم بگیم که واقعا دانش و بصیرت میخواد که بتونیم یک متر و معیاری دقیق در اختیار داشته باشیم و بتونیم ارزیابی بکنیم. اینجا سواد رسانه‌ای به کمکمون میاد، هم برای من که مخاطب محتوا هستم، هم برای اون عزیزی که محتوایی تولید میکنه و منتشر میکنه. باید دقیقاً بدونیم چی داریم میشنویم، چی داریم میبینیم و اگر تولید کننده محتوا هستیم چی داریم بارگذاری میکنیم. بحث آسیب پذیری و بحث تاب‌آوری در مواجهه با اطلاعات و اخبار در شبکه‌های مجازی در فضای اینترنت از همینجا ریشه میگیره و آبشخور اصلیش همینجاست که چطور میتونیم اینو تشخیص بدیم. من به صورت کلی فقط میخوام عزیزانمون رو خاطر نشان بکنم به این موضوع که کنار این کار حتما بایستی یک معلمی، یک مربی، یک مرشد و یک مرادی، یک پیرکاری باشه که گامهای نخست رو همونطوری که ما برای خوشنویسی، برای خواندن و نوشتن، برای یادگیری یه هنری، برای نواختن یه سازی تمرین میکنیم زیر نظر یک مربی، یک استادی که با فراز و فرود این کار آشناست، اونو تمرینمون میده، یاد میگیریم که از صحت و سقم اون کاری که داریم انجام میدیم اطلاع پیدا بکنیم، ماهر بشیم و صاحب تجربه کافی برای تولید محتوای اختصاصی در عرصه‌های مجازی هم بشیم. حتما این کار رو زیر نظر یک آدم با تجربه‌ای که تخصصشو داره و صلاحیتش رو داره شروع بکنیم. اینکه امروز با گسترش شبکه‌های مجازی گوشی‌های تلفن این امکان رو به ما دادن، پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی هست، لپ‌تاپ، هر جایی که بریم این روزا رسانه همراه ماست. گوشی رو میتونیم باز بکنیم، شبکه‌ها رو در اختیار داشته باشیم و شروع بکنیم به بیان اون چیزی که به نظر خودمون فکر می‌کنیم درسته. خیر و صلاح چه باشد بازتابش مشخص میشه و متاسفانه یک موقعی متوجه میشیم که راهی رو که رفتیم به خیر صلاح خودمون، خانوادهمون و مردممون نبوده، خدایی نکرده، اینه که دیگه ندامت و پشیمانی اونجا سودی نداره. ما در تاب‌آوری به یک سگانه قائلیم، فرد خیر، دلسوز، مهربان و احتمالاً بزرگسال که در دسترس ما باشه یا اون چیزی که در تربیت و آموزه‌های فرهنگی خودمون هست، در واقع میگیم که یک بزرگتری هست، یک دلسوزی هست، یک مربی و معلمی کنارمون باشه، گام‌های نخستین رو همونطوری که الفبا رو یادمون دادن، راه رفتن رو یادمون دادن، این هم یه مهارت است. بایستی تمرین بکنیم، موازین فنی و اون حداقل استانداردهای بصری و سمعی، صوتی، از نظر جلوه‌ها، رنگ به کنار، محتوایی که داره منتشر میشه یه جورایی اگر بخوایم که تو این قضیه با وسواس بیشتری صحبت بکنیم، در پیشگاه مردم، در پیشگاه تاریخ ما نسبت به اون چیزی که داریم منتشر میکنیم واقعا مسئولیم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم با توجه به تخصصی که جناب عالی دارید و اون این که پیامدهای ارسال محتوای بدون پردازش و توأم با احساسات و هیجانات بر روی جامعه چه میتونه باشه؟
بسیار هوشمندانه و به جا بود. خیلی متشکرم واقعا که گفتگو رو اینقدر هنرمندانه هدایت کردید. ممنونم ازتون. من به یه چیزی قائلم جناب دکتر، این هستش که حکمیت هیجانات آسیب‌زاست. به عنوان یه ستونی در مباحث تاب‌آوری فردی و اجتماعی و همینطور تاب‌آوری در عرصه‌های مجازی میتونه کارساز باشه. هر جایی که هیجان خالی از شعور و شناخت حکمیت پیدا بکنه، قطعاً ما دچار تفرید و افراد خواهیم شد. معقول زیستن و زندگی اجتماعی بر مبنای خرد و مصلحت و خردورزی استواره. اگر غیر از این باشه، ممکنه ما یک محتوای جذابی تولید بکنیم که افراد هیجان خواهی رو مثل خودمون که بیگدار در واقع به آب زدیم، یک لحظه آنی حس و هیجانی بالا اومده و ما بلافاصله همونو منتشرش کردیم و متوجه تبعات و پیامدهای اون در لایه‌های پیدا و پنهان اجتماعی نیستیم، ممکنه آسیب‌زا باشه، که هست البته. هیجان خیلی خوبه، زندگی ماها هیچ وقت خالی از هیجان نیست. اساسا زندگی خالی از هیجان یه چیزیست در حد، واقعا میتونیم بگیم در حد مرگ. ولی اینو باید باور داشته باشیم که زیست مجازی هم مثل زیست اجتماعی قاعده و قانونی داره. من یه بار دیگه تصریح بکنم و تاکید مؤکد این جمله رو عرض بکنم خدمت شما و عزیزانمون: زیست مجازی هم مثل زیست اجتماعی قاعده و قانونی داره. ما همونطور که قوانین معبر و رانندگی کردن رو در معابر چهارراه‌ها میادین رعایت میکنیم که به این شکل رانندگی کردنمون چه تأثیری در روند ترافیک اون معبر خواهد داشت، در واقع درک ارگانیک از معبر داریم، همونطور هم بایستی در شبکه‌های مجازی درک ارگانیک داشته باشیم، متوجه نقش خودمون باشیم، خدایی نکرده از طریق هیجانی که داریم لود میکنیم، داریم بارگذاری میکنیم و به صحت و سقم اون زیاد مطمئن نیستیم، محل گزند و آسیبی نباشه. باز هم من واقعا فکر میکنم هر جایی که هیجان حکمیت پیدا بکنه قطعا آسیب داره. از طرف دیگه خود این عزیزان ممکنه در معرض قلدری های مجازی، قلدری های اینترنتی قرار بگیرن، در معرض قضاوت قرار بگیرن. واقعیتش اینه که بیان هیجانات در لایه های شخصی زندگی یا در اتاق درمان یا پیش فرد دلسوز مهربان رئوفی که بسته و همبسته ماست بایستی صورت بگیره، یا پیش مشاور و روانشناسمون، یا پیش والدین، پیش دوست صمیمی. اینکه تو فضای مجازی من بیام مسائلی رو که ممکن از زندگی بسیار شخصی و خصوصی من باشه به اشتراک بذارم، اولین نتیجهش اینه که خود اون فرد در معرض قضاوت قرار میگیره و چه بسا بدآموزی هایی داشته باشه. مسئله دیگری که از نظر روانشناختی میشه بهش نگاه کرد این هستش که انتشار اینطور پیام هایی در شبکه های مجازی امکان مقایسه رو فراهم میکنه و ما هر موقع که درگیر و گرفتار و به روایت دیگری هر موقع که ما مبتلا به مقایسه بشیم، از نمره توجه آگاهی و مایندفولنس بودن ما در اینجا و اکنون بودن ما کاسته میشه. چرا؟ چون مقایسه یا ما رو به گذشته میبره که بار حسرت و تأسفه، یا ما رو به آینده میبره که دلنگرانی و تشویشه، و این میتونه در حاشیه به اشتراک گذاشتن مطالبی که پخته و پرورده نیستن، به اندازه کافی مورد ارزیابی و سنجش قرار نگرفتن و بی‌محابا صرف حاکم شدن یک هیجانی بازتاب پیدا کردن در شبکه‌های مجازی. خب میبینیم که بیشتر صرف نظر از اختلالات شخصیتی که میتونه ابعاد پاتولوژیک و مرضی داشته باشه و کارشناسای خاص خودشون رو میطلبه که راجبش صحبت بکنن، از نظر اجتماعی میتونه واقعا این امکان مقایسه رو هم برای خود فرد هم برای دیگرانی که مخاطب هستن قرار بده، یه سری حال بدی هایی رو در واقع منتشر و ترویج بکنه و از این جهت هم شایسته این هستش که باز هم برگردیم سر کلید واژه سواد رسانه‌ای و انشاءالله در این عرصه هوشیار با اطلاع و آگاهی بیشتر از این عمل بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مقدسی از همراهیتون.
سپاسگزارم برای برنامه خوبتون و شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت و خود حضرت عالی جناب آقای دکتر نیستانی آرزوی بهترینا رو دارم. در پناه حق باشید.
خیلی سپاسگزارم متقابلا برای جناب عالی. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا.
دوستان شنونده، از همراهی شما تا این لحظه از برنامه افق روشن سپاسگزارم. امیدوارم که باز هم شنونده باشید تا دقایق پایانی. سهم تو از زندگی
از زندگی سهم من یک افق روشن.
دوستان شنونده، شما همچنان همراه هستین با برنامه افق روشن، اما بد نیست که راجع به پیامک‌های جعلی هم صحبت کنیم در این فاصله زمانی، اینکه پیامک‌های جعلی چه نشانه‌هایی دارن. یک، از سرشماره‌های ناشناس و شخصی ارسال میشن. دو، حاوی لینک‌های جعلی و مشکوک هستن. سه، از شما درخواست میکنن تا یک اپلیکیشن یا نرم افزار جعلی رو نصب کنید و دارای متن جذاب و اغوا کننده هستن و شما رو ترغیب به باز کردن لینک میکنن. خب با توجه به نشانه هایی که عرض کردیم، قطعا متوجه خواهید شد که پیامک ارسالی به شما آیا جعلیه یا نه. اما رسیدیم به پایان برنامه افق روشن و همراه میشیم با آقای دکتر نیستانی تا نکات کلیدی امروز رو یک بار دیگه فهرستوار از ایشون بشنویم.
خیلی ممنون خانم شهبازی، از شما و از همه گروه تولید برنامه افق روشن تشکر میکنم. امیدوارم که فرصت فراهم شده برای انتقال موضوع مهم این هفته تونسته باشه برای مخاطبان پیام لازم رو ایجاد کرده باشه. و در خصوص کلیدواژه‌های این هفته اگر بخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم، اون هست که در کنار فراهمسازی فرصت تولید محتوا در فضای مجازی و مزایایی که شبکه‌های اجتماعی برای همه فراهم کردن، توجه به این که هر تولید محتوایی اصول و آداب خودش رو طلب می‌کنه بسیار ضروری است. ما برای اینکه یک پیامی رو در فضای مجازی تولید بکنیم و در اختیار مخاطبان قرار بدیم، باید توجه بکنیم به ضرورت‌های ایجاد این پیام و اثرگذاری که این پیام بر نسل‌های متفاوت اجتماعی داره، از نوجوان‌ها گرفته تا مصرف کننده‌های بزرگسال. و این مهمه که بدونیم یک پیام در تولید خودش احتیاج به پردازش داره، احتیاج به بررسی پیشینه داره و احتیاج به بررسی ابعاد متفاوت موضوع داره.
بله.
به نوعی که بتونه برای مخاطب حاوی یک پیام ارزنده باشه، نه صرفاً یک بستری برای تخلیه هیجانات و احساسات زودگذر. و این نکته هم خیلی مهم هست که کسانی که دارای پایگاه‌های اجتماعی هستند توجه به این نکته داشته باشند که مسئولیت اونها در تولید محتوا بسیار بزرگتر و سنگین‌تر هست، چرا که افکار عمومی بیشتری رو میتونن متوجه پیام تولید شده خودشون بکنن و لذا ضروری است که به پردازش صحیح توجه بیشتری بکنه.
بله.
امیدوارم در این فرصت اندک تونسته باشیم در خصوص مهمترین ابعاد موضوع صحبت بکنیم.
بله قطعا همینطوره. تشکر میکنیم از شما و همینطور کارشناسان این هفته افق روشن که راجع به موضوع صحبت کردن و قطعا شنونده ها با شنیدن مطالب کارشناسان نکات اصلی رو گرفتن. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
و از تک تک شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که همچون هفته های گذشته همراهی فرمودین. برای ارتباط با افق روشن میتونید با روابط عمومی سازمان تماس بگیرید. روز بخیر و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
پایگاه‌های سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
این چطور؟
بالا.
یعنی
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا. یه طرح خیلی خوبیه. واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره.
خاطرم جمع شد بابت اینکه مشکلی نداره چشمش.
مادر نیا رو بچه شام میبینی همی چیزهای قشنگ دنیا رو، پروانه ها رو، مامان بابا همون رو، ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو.
من چشمم رو دوست دارم.
چشمای ما تنبلی.
چشمای من هر سال به این ماینسه.
پس ما باید از چشممون مراقبت.
چشممو معاینه کردم، خوشحالم، میخوام برم پیش دبستانی. گفتن خدا رو شکر چشمم سالمه.
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود؟
در پایگاه‌های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم. از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچ کس نمیگم 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 نمیگم. از وس شنیدم حرفای حسودا رو همش پشت سرم. میترسم اصلا هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم 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 ببرم, ببرم.
عزیز، ما از پخش شبکه رادیویی سلامت همراه شما هستیم و همونطور که میدونید رأس ساعت 10 همراه میشیم با همکارانمون در واحد خبر. از همینجا به همه همکاران زحمتکشم در واحد خبر هم سلام میکنم.